خودت اگه تدیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز بیگر بدواسه حتی تو گل و ماسه.
با اعلام ساعت 16 از پخش رادیو فرهنگ و در بخش دوم، در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان داستان یک کتاب.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خود آن کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، من داوود مرادیان هستم، در خدمتم. من از سال 1386 به صورت حرفه‌ای وارد ساخت مستند شدم. قبلش دستیاری میکردم، دستیار تدوین بودم، نویسنده سریال بودم. دو تا سریال کودک به قلمم ساخته شد، تدوینگر دو تا سریال تو سیمای استانها بودم و از سال 86 به خاطر اینکه در ارتش سرباز بودم و مستندسازی میکردم به طور حرفه‌ای وارد فضای مستند شدم. تا سال 1394 هم شاید بالغ بر 7000 دقیقه مستند ساخته بودم ولی دیده نمیشد، چندان توفیقی نداشت. از سال 94-95 به مرور کارهای ما هم به لطف خدا و نعمت خدا دیده شد و خب دو تا کتاب دارم، یکیش لنز بازی است، یکی دوربین بازی، ولی خب اول دومی رو نوشتیم، دوم اولی. و لنز بازی شروعش در واقع از تجربه‌ای بود که در اون 12-13 سالی که برای روابط عمومی سپاه فیلم می‌ساختم از اونجا در واقع نشأت گرفت و لنزهای متعددی که در انبارهای طلوع فجر بود و از اونجا ما شروع کردیم روی لنزها کار کردن. قارچاشو شستیم، کوتینگاشو بررسی کردیم، روشون کار کردیم و نمه نمه رسیدیم به یه تجربه به نام آنامورفی که اون تجربه شد پایان نامه لیسانس من. لیسانس گرفتن ما هم تو عکاسی بود که خب ما مدرک برق داشتیم، خواستیم قرارداد ببندیم، میگفتن باید مدرک مرتبط داشته باشی. به همین واسطه در واقع رفتم پیام نور و که یه مدرک بگیریم بذارم بالاخره ما قرارداد ببندیم. به طور کلی همه اینا از غم معاش در واقع شکل میگیره دیگه. شما میخوای ارتقا پیدا کنی که سطح درآمدت بره بالا و خب نتیجه بعدی هم نداشت. منیس المجموع منجر به کتاب لنز بازی شد، اون هم به خاطر اینکه خانممون صبح تا شب زور میگفت فهمون که یالا بنویس. منم گفتم آخه چی بنویسم، به درد کی میخوره آخه که من بنویسم.
من سمیه عظیمی ستوده هستم، نویسنده، پژوهشگر، تهیه کننده و یه خورده خواستر همسر داوود مرادیان. توی صحبتاشون گفتن که ماجرای کتاب شدن لنزبازی برمیگرده به این که من صبح تا شب بهش میگفتم بنویس. اصل ماجرا اینه که ایشون دانشجوی عکاسی شد توی دوره‌ای به خاطر شرایطی که خودش توضیح داد و نیازمندی به مدرک مرتبط توی سالهای آخر که باید پایان نامه تحویل میداد، موضوعی که بهش پرداخت لنز آنامورفیک بود. خب لنز آنامورفیک رو از سرهم کردن چند تا لنز و قاب لنز روی دوربین‌های دیجیتال به صورت تجربی ساخته بود و به یه نتیجه رسیده بود و یه فیلمی ساخت که یکی دوبار هم از تلویزیون پخش شد. پایان نامه مرتبط شد با همون تجربه ساخت، یعنی ساخت مستند با لنز آنامورفیک.
موسیقی
خوب بود، کتاب خوبی بود، وقتش هم زیاد کردیم، شد 400-500 تا، نه 480 صفحه، اون از روی 500 صفحه شد. دیگه برای دوربین بازی سعی کردیم کتاب رژیم بگیره، یه بخشش رو چاپ نکردیم که چون خب کاغذ گرون شد و نمیشد چاپ کرد. دیگه برای کتاب سوم درام بازی نه کاغذ گرون شد، فهمیدیم که اگه بخوام کتاب چاپ بکنیم بعد طرف انزه معادل یه روز رزق خودش رو زن و بچه‌ش باید دیگه کتاب بخونه. برام شدیم که اصلا دیگه چاپ نکنه.
پایان نامه که نوشته شد، ما یه روز رفته بودیم شهرستان ادب خدمت آقای علی محمد مؤدب، آقای علی اصغر عزتی پاک و آقای نعمتی. دوستان زیادی اونجا بودن، اون جلسه‌ای که ما اونجا بودیم، من هم همراه آقای مرادیان رفتم و ایشون داشت توضیح میداد برای دوستان شهرستان ادب که از رفقاش هستن که مثلا من مرز، کل مرز ایران رو گشتم و چه خاطراتی دارم و چه داستانهایی داشت و داشت همه اینها رو تعریف میکرد و آقای مؤدب و آقای عزتی پاک بهش میگفتن که داوود جان خب بنویس، حیف این همه داستان داری و نمینویسی. داشتن تشویقش میکردن به رمان نوشتن. بعد از جلسه آقای عزتی پاک منو کنار کشید و شاید بزرگترین حرفی که یک نفر، یه استاد میتونه به یه نفر بزنه رو اونجا به من گفت. منو کنار کشید، گفتش که خانم عظیمی، اگر کسی بتونه داوود مرادیان رو قانع کنه و راضی کنه به این که دست به قلم ببره و بنویسه، اون شمایی. اگر که به پیشرفتش علاقه مندی، کمکش کن که بنویسه. من خب یه حرف درست شنیده بودم و احساس میکردم که الان مکلفم به اینکه یه کاری انجام بدم. یه چند روزی گذشت و حالا ایشون هم داشت پایان نامه رو مینوشت، یعنی دیگه روزای آخرش بود. من هی به فکر فرو رفته بودم که خب چیکار کنم چیکار نکنم. هر روز که آقای مرادیان از سر کار برمیگشت بهش میگفتم که داوود جان میشه مثلا امروز 5 صفحه بنویسی؟ بعد میوه میبردم میگفتم میشه 5 دقیقه مطلب بنویسی؟ دوباره چای میبردم میگفتم داوود جان میشه بنویسی؟ و این روند همچنان ادامه داشت و ایشون خب چند صفحه رو واقعا نوشت، یعنی رمانی که میخواست رو شروع کرد. و من هی میدیدم که خیلی بیشتر راجع به لنز حرف میزنه، راجع به پایان نامش حرف میزنه و خب ایشون بیان خوبی هم داشت به گفتن. من بهش گفتم که چقدر راجع به لنز هم اگه تخصص داری؟ حالا من اون زمان هنوز نمیدونستم که این که دارم میگم مال سال 93 یا مثلا اوایل سال 94 مثلا، نمیدونستم که چقدر تخصص داره. من هم اونجا متوجه شدم، گفتم که چقدر راجع به لنز ها میدونی، چقدر تخصص داری؟ گفتش که اینجوری اینجوری اینجوری، همه ی اون لنزهایی که در مجتمع طلوع دیده بود، باهاش کار کرده بود، تمیز کرده بود، همه اینا رو که مال سالهای گذشته میشد اونجا برای من تعریف کرد. گفتم میخوای رمانو بذاری کنار، پایان نامتو گسترشش بدی؟ گفت یعنی چی کار کنم؟ گفتم راجع به لنزها بنویس، چیزی که تو خیلی خوب میشناسیش و خیلی خوب راجبش حرف میزنی و خیلی خوب انگیزه داری راجبش حرف بزنی، لنزها، تو بهشون علاقه داری. گفت آره، من دیدن از پشت لنز دوربین رو خیلی دوست دارم. و از اون روز به بعد چای و میوه و شیرینی من رفت به سمت اینکه کتابی در مورد لنزها نوشته بشه و عملا اون پایان نامه گسترش پیدا کنه. اون پایان نامه الان بخشی از کتاب لنزبازی است با عنوان لنز آنامورفیک. اینطوری شد که کتاب لنزبازی آماده شد. حدود یک سال و نیم طول کشید. بعد حالا مونده بودیم به کدوم ناشر معرفیش کنیم. خب ایشون تألیف اولی هم بود و یه مجموعه تخصصی نوشته بود که اصلا در ایران وجود نداشت. بعدها کارشناسان فن گفتن ما اصلا همچین چیزی رو توی ایران نداشتیم و نداریم. و یکی از دوستان آقای مرادیان یه حرف خیلی خوبی زد، گفتش که داوود مرادیان فرصت پیدا کرده لنزها رو تجربه کنه، چیزی که شاید بقیه این فرصت رو پیدا نکنن. و حرفشون کاملا درست بود. البته خب خیلی هم هستن که فرصت تجربه پیدا میکنن اما از این فرصت استفاده نمیکنن. اینکه یک نفر یه سری ابزارالاتی به دستش میرسه و با اونا تلاش میکنه محدودیتاش رو کنار بزنه و یه کار مفیدی انجام بده، این به توانایی خود فردم برمیگرده. اینکه آب و چای و میوه رو خب همه خانم‌ها جلوی آقایون میذارن، اما اینکه به چه هدفی این گذاشته بشه و بعدش آدم چه هدف والاتری رو از این سرپرستی که توی محیط خونه داره پیگیری داره میکنه، اون خیلی اهمیت داره. و اینو من معدیگون آقای عزتی پاک هستم و به خودشون هم گفتم ایشالله که هر جا هستن سلامت باشن. و ایشون رمان نویس خیلی خوبی هن. توی مجموعه شهرستان ادب یا انتشارات دیگه اگر کسی مایل باشه میتونه کتاب های ایشون رو ببینه و بخونه.
مقدمه کتاب لنزبازی. سابقه اولین موتورسواری من برمیگرده به زمانی که 13 یا 14 ساله بودم. موتورسواری متفاوت ترین اتفاق اون دوران بود و مسیر ورود به مرحله جوانی. جوانی برای هر کسی از جایی یا به طریقی شروع میشه. برای یکی با کلاس بدنسازی و برای دیگری با موتورسواری. و شاید انجام همه اینا با هم میشه ورود به دوره جوانی. سر صحنه سریال ستارگان زمینی از مدیر تولید خواستم سویچ موتورشو بده برم دنبال کاری که قصد انجامشو داشت. من دستیار 3 بودم و این فرصت یه تیر و دو نشون بود. هم موتور سواری رو تجربه میکردم، هم خودم رو تو چشم مدیر تولید شیرین میکردم. سوار شدم، نمیدونستم گازش کجاست، من ترمزش. فقط سوار شدم، فشاری به دسته گاز دادم و چند متر اون طرفتر خوردم زمین. با خودم گفتم مدیر تولید سریال قطعا این اتفاقو نمیبخشه و فراموشم نمیکنه. اما در کمال تعجب اون با خنده اومد سراغم و گفت منم دقیقا همین طور موتور سوار شدم. لنز و دوربین دیجیتال برای آدم دنبال جستجو همین معنا رو داره. سوار میشی و گاز میدی.
کتاب لنزبازی رو بعدها یکی از دوستان آقای مرادیان کمک کردن بردن انتشارات ساقی و کتاب چاپ شد و یک سال بعدش مدیر داخلی انتشارات خانم رحمانی، ایشالله که هر جا هستن سلامت باشن، تماس گرفتن و گفتن که با آقای مرادیان تماس گرفتن، گفتن که خب الان که داریم به سال دوربین بازی نزدیک میشیم بهتر این که کتاب دوم هم در بیاد. فکر کنم حدود مثلا 5-6 ماه بعد از چاپ کتاب بود که ایشون تماس گرفته بودن. آقای مرادی هم بهشون گفته بودن که باید با خانومم هماهنگ کنید و ایشون گفته بودن چرا و توضیح داده بود که چطور لنزبازی منتشر شد. خانم رحمانی عزیزم با من تماس گرفتن و ما دوباره همون مسیر رو رفتیم به سمت دوربین بازی. خب ایشون توی مجموعه آوینی صدا و سیما دوره کلاس برگزار کرده بودن، من توی اون کلاس ها شرکت کردم، همه اون مطالب جمع‌آوری شد و تبدیل شد به کتاب دوربین بازی و مباحثی گفته شد که اون هم شاید تو ایران دیگه نباشه. یعنی این چیزی که من میگم شاید به خاطر اینکه حرف کلی نزنم، اما اون چیزی که کارشناسان فن میگن اینه که مثلا اون رنگ سبزی که در فیلم ماتریکس مطرح شده در کتاب آقای مرادیان دوربین بازی، یا رنگ صورتی یا مجموع رنگ هایی که در هتل بزرگ بوتاپست آقای مرادیان مطرح کرده، همه بر اساس اون دریافت های شخصی خودشه و مجموع تحقیقات بسیار زیادی که توی اون مدت ما انجام دادیم برای اینکه رنگ شناسی، نور شناسی در سینمای دنیا، سینمای حرفه‌ای دنیا رو بیاریم، به متن فارسی برگردان کنیم، معادلش رو در زبان فارسی پیدا بکنیم و منتشرش بکنیم. این مجموعه اتفاقاتیه که برای لنزبازی و دوربین بازی افتاده و امیدوارم که کتاب درامبازیشون هم منتشر بشه. یکی از دلایل تأخیرش، تأخیر عمدش شد اینه که من اون دوره رو شرکت نکردم و شاید خانم رحمانی که توی انتشارات ساقی دیگه نیست که پیگیری کنه. البته خب قیمت کاغذ هم مزیده بر علته. انشالله که وضع و اوضاع انتشارات در کشور خیلی خوب بشه. امیدوارم که مردم، منهای کسانی که در حوزه فیلم و سینما و تلویزیون فعالیت میکنن، همه مردمی که دارن فیلم میبینن، یعنی بینندگان حرفه‌ای فیلم ها، مردم ما هستن، امیدوارم که همه کتاب دوربین بازی رو بخونن. لنز بازی تخصصیه، هر کس بخونه خیلی چیزی ازش سردن نمیاره جز اونی که با دوربین کار داره. اما دوربین بازی اون بخشی که داره در مورد نورها، در مورد رنگها، در مورد قابها، در مورد اینکه چرا ما یک نفر رو با قاب بسته میبینیم، یک نفر رو در عمق میدان میبینیم، چرا اصلا عمق میدان رو میبینیم یا نمیبینیم در فیلمها، و اینکه خطوط باران کج چه معنی داره در فیلمهای کوروساوا و آیا در سینمای ایران از این المانها، از این رنگها، از این هویتها استفاده میشه یا نمیشه رو میتونه تو کتاب دوربین بازی پیدا بکنه و بهتر فیلم ببینه.
خب یه عده مثل ما دیگه افتاده بودیم به در واقع کویری، در واقع ماجرای آموزش چیزی نبود بخوام یاد بگیریم. در نتیجه ما مجبور شدیم با تیر و تخته، با همین لنزای درب و داغون آنالوگ روی دوربینای دیجیتال کشف و شهود کنیم، ببینیم واقعا مثلا قاب 16:9، قاب 2:40، قاب 2:39:1 اولا اینا اصلا مفهومش چی است، دوما زیبایی شناسیش چی هست، چیکار باید بکنیم که به چه فرایندی برسیم، چه زیبایی شناسی میده، چه حس روانی میده، داستان چطوری تعریف میکنه. از اونجا دوربین بازی در واقع متولد شد که تازه فهمیدیم نه، همه چی الزاماً خود در واقع لنز نیست، خیلی وقتا چگونگی قرار گرفتن لنز روی دوربین یه داستان دیگری رو تعریف میکنه و فرایند داستانگویی، رنگ، نور، اینها موضوعیت پیدا کرد و خب شد دوربین ها چطور قصه میگن. به واسطه همین یه دوره یک ساله آموزش تکنیک دادم تا اینکه فهمیدم باز دوباره همه چیز تکنیک نیست، محتوایی هم هست که ما این محتوا رو از اساس بچه هامون از بیخ به نوعی در واقع بیگانن باش و بنا شد که این محتوا رو آموزش بدیم که دیگه عمر ارزانی کاغذ به چاپ کتابای ما قد نداد و اون بخش درامبازی هیچ وقت منم انگیزه نداشتم که بخوام تکمیلش کنم و پیادش کنم و بنویسم و اینها، شاید مثلا وقتی دیگر. اما بالاخره یه دوره تدریس داشتم روی حوزه درام، از بی بسم الله فیلمنامه رو تدریس کردم، چگونه درام خلق میشه، چطور باید یادش گرفت و چطور فهمش کرد، تازه بعد از اینکه فهم کردیم چطور به رشته تحریر در بیاریم. یه مجموعه حداقل 30 ساعته شد که الان روی اینترنت هست به نام درام بازی، ولی در ادامهش این با آموزش روایت تکمیل میشه، یعنی فرد یاد بگیر اصلا روایت چی هست و روایتگری کدومه و در کدام گونه در واقع روایت کردن، کدام ژانرش میخواد حرف بزنه، ادبیات اون ژانر چگونه است. در واقع من همه مسیر رو برعکس رفتم دیگه، اگر کسی بخواد مسیر تکنیک رو طی بکنه ابتدا باید از فهم درام شروع بکنه، درام بازی، بعد دوربین بازی، بعد بره سراغ لنزها. من چون شیفتگی لنز داشتم از آخر شروع کردم و چون این آموزش ها در ایران عمدتاً آموزش هایی نبود که وجود داشته باشه، خصوصا دوربین بازی از اساس وجود نداشت این مفاهیم و هر چه بود همون شات بای شات یا نما به نمای معروفیه که در کالج های آکادمی و دانشگاه های ما تدریس میشه، برای من موضوعیت داشت که آخر صرف این که ما مثلا نمای روی شونه بگیریم، خب که چی؟ نمای روی شونه میگیری که چی بگی؟ اصلا چی گفتن موضوعیت داره و اون چگونه گفتنه به چی گفتنه وابسته است، نه اینکه اگر 3 نفر حرف زدن 10 تا موقعیت تصویربرداری داره، یکی از این 10 تا رو انتخاب کن. خب رو چه قاعده ای باید که این 10 تا رو انتخاب کنم؟ کدوم داستان من رو تایید میکنه؟ و در واقع از آخر به اول اومدیم دیگه، سرنا رو از سر گشادش دادیم. ان شاء الله هر کی میخواد این فضا رو بره، بره از اون بره قصه شروع کنه.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما دوستان شنونده و همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ. شاهد برگزاری نشست رسانه‌ای ستاد راهبری حفظ قرآن کریم بودیم. خب نوید بخش اقدامات و فعالیت‌های گسترده و متنوعی است که قرار به همت این ستاد در جهت توسعه حفظ قرآن کریم در سطح کشورمون اتفاق بیفته. در این خصوص در خدمت جناب دکتر محمد مهدی بحرالعلوم خواهم بود، دبیر محترم ستاد راهبری حفظ قرآن کریم، و توضیحاتی رو به ما خواهند داد از ظرفیت‌های جدیدی که این ستاد پیش‌بینی کرده در جهت مشارکت هرچی بیشتر آحاد مردم در حوزه حفظ قرآن. سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
سلام علیکم، ممنونم از حضور جناب عالی و اهتمامتون به اطلاع رسانی از فعالیت حفظ قرآن کشور. همونطور که فرمودید، ما در خدمت خبرنگاران محترم بودیم و مدیران قرآنی دستگاه‌های مختلف کشور مثل آموزش و پرورش، ارشاد، سازمان تبلیغات، بسیج و فعالان مردمی، ازشون البته اینجا حضور داشتن و هر کدوم فعالیت‌های هماهنگ و همافزایی رو که دارن انجام میدن توضیح دادن. موضوع خیلی مهم این نشست همین هست که ما ستاد راهبری حفظ قرآن 4-5 نفر نیرو اینها نیست، مجموعه ای از فعالان قرآنی کشور ما هستن در دستگاه حاکمیتی و همچنین در فعالیت‌های مردمی که ستاد راهبری حفظ هماهنگ کننده و در واقع ناظر بر این فعالیت‌ها هست. جایگاه ما همین هست، یعنی جایگاه ستاد راهبری حفظ اجرا نیست، هماهنگی و حمایت و نظارت و این هاست. در این جلسه گزارش‌های رو دوستان دادن از همینطوری فهمونی فعالیت متنوع و متکثر. بعضی از اونها ناظر به معلمین حفظ قرآن هست، تشویق اونها، ارتقای اونها. بعضی ها ناظر بر خود حافظان قرآن و جذب حافظان قرآن جدید هست. بخشش ناظر به مؤسسات فعال در حفظ قرآن هست. بخشش ناظر به کتاب‌های درسی در آموزش پرورش هست. تأسیس مدارس حفظ قرآن در آموزش پرورش هست که هرکدوم الان دیگه توضیحاتی داشت دوستان فرمودن. منتها عرض کردم همه هم امیدوار داریم حرکت میکنیم و هم مشکلات هم البته زیاد داریم پیش رو. در حوزه فرهنگ ما بالاخره مشکلاتی داریم، بحثای بودجه داریم، بحثای نیرو انسانی داریم، ولی این همین که هم افزا بشه، این امیدواری ایجاد بشه، این همت به راه بیفته، فکر میکنم میتونه شروع خوبی باشه. حالا ما طرحیم دوستان دارن تدوین میکنن، گروهی رو برای این کار گذاشتیم و منصوب کردیم از اساتید دانشگاه که خودشون حافظ قرآن هستن در رشته مدیریت به خصوص، که نقش راه ستاد راهبری حفظ قرآن رو برای سالهای پیش رو طراحی بکنن، ملزومات و مقتضیات اون رو در نظر بگیرن و در واقع ارائه کنن به مسئولین رده بالای کشور، و اگر اونها هم ان شاءالله همراه بشن، دستوراتی برای این هماهنگی ها و پشتیبانی ها بدن، ان شاءالله ما در سالهای آینده در مسیری دقیق‌تر و با سرعتی بیشتر ان شاءالله حرکت کنیم.
ظاهرا برنامه‌ای دارید برای همگانی کردن موضوع حفظ قرآن، اون هم در بستر فضای مجازی. در این خصوص توضیح فرمایید.
دوستانمون در وزارت ارشاد بیشتر پای این کار هستن، ما هم حمایت و همراهی داریم. بله، همونطور که میدونید بالاخره گفتمان نسل نوین ما و ذائقه‌شون متفاوت هست، هم بحث فضای مجازی و هم اون ادبیاتی که اونجا به کار گرفته شده ادبیات نوجوان پسند هست و اصلا روی کرد بازی محور، یعنی هر کسی وارد میشه هم خودش با یه رکوردی مبارزه میکنه و هم با دیگران به صورت آنلاین در حوزه های محتوایی پنجگانه، هم حفظ موضوعی هست، هم حفظ جزء سیوم هست، هم حفظ سوره های منتخب هست و هم حفظ اجزا هست و هم اونا که حافظ کل هستن. یعنی هر کسی تو رده خودش وارد میشه و در قالب یک بازی و یک کنش فضای مجازی هم محفوظاتشو استمرار میده و هم تثبیت میکنه. این حالا شروعش هست.
اسم تر رو میگید، از چه طریقی میتونن دریافت کنن؟
نرم افزار حافظ شو هست، روی برنامه بازار میتونن دریافت کنن. البته نسخه آزمایشیش هست، کم کم انشالله به نسخه اصلی تبدیل میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما که در این گفتگو همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم، موفق باشین.
گفت و شنود،
یخ زده می برم شده رو زیاد کنه. آها اینه،
باش داری چی کار میکنی روش ندید؟
روح گلبانو هم ولم نمی کنی، هیچی از سرما یخ زده.
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه، علت و جویا شد.
تا جویا بشم هفت کفم پوسوندم، داره یخ میزنه. میفهمی
راه چاره رو پیدا کن؟ اگه همه همینجوری بخوان فکر کنن و مشکل رو حل کنن، سنگ رو سنگ بند نمیشه.
خانم اینجا رو اشتباه گفتی. نه دیگه، اگه همه مثل من فکر کنن گاز تلوله ها بند نمیشه. حالا چی کار کنم؟ دارم یخ میزنم.
فقط راه چاره رو پیدا کن. سرما از کجا به خونه حمله کرده او سبیل؟
بفرم اینم از عشق گلبانو
او سبیل. او سبیل، او سبیل، صدای من میشنوی؟ او سبیل،
صدای شما رو کمی خفیف دارم.
وای خدا رو شد بهوش اومد.
مهربانو
بهوش اومد. چی؟ مهربانو؟ مهربانو دیگه کی ها؟ حقیقتی که همینجور یخ بزنی. من باش که درزه این پنجره رو گرفتم که سرما زیاد نیاد توی خونه، حالا برای من میگی مهربانو؟ مهربانو دیگه کیه؟
ای بابا، من میخواستم مهربان بانو صدات کنم. مهربونید واقعا بی نظیر خانو، من کسی رو به جز شما ندارم.
پس چرا گفتی مهربانو؟ ها؟ چرا گفتی؟
من توی اون وضع با اون حال یخ زدگی که دندونم به هم میخورد خب کامل نتونستم تلفظ کنم. مهربان بانو نصف و نیمه مهربانو که بلی
که این سوی چپا هم بیش اومده.
حالا این سرما از کجا به ما حمله کرد؟
درس پنجره ها که کلی تأکید کردم و شما بی توجه بودین.
پس این درز باز پنجره ها منو داشت به کام یخ زدگی می برد.
تازه خوب شده گاز زیاد نکردی، وگرنه